أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبریک عرض میکنیم ایام دهه ولایت رو که منتهی به روز قدیر، بزرگترین عید از اعیاد اسلامی میشود و همینطور سال روز میلاد امام هادی علیه السلام. تبریک عرض میکنم محضر همه شما، محضر صاحبمون مولایمون بقیت الله الاعظم، محضر ولی نعمتمون حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضی، مراجع اعظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری حوزه های علمیه، و از خدای عزوجل آرزومندیم که به ما توفیق پیروی از منهج و سیره اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرماید. جلسه 139 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. چنانچه نظرتون باشد، دوستانی که مستمر در جلسه شرکت میکنن و یا بحث رو پیگیری میکنن از سامانه‌های گوناگون، به حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه رسیده بودیم. حکمت 31 موضوعش ایمان بود. سؤال علیه السلام عن الایمان. بارها تکرار کردیم که این ایمان در اینجا که ازش سوال شده، ایمان کامل یا در مسیر رشد است، و پاسخ امیر مؤمنان درباره این ایمان هم یک پاسخ تعریف ایمان از نگاه مفهومی نیست، بلکه بیان ارکان عملی و افعالی ایمانه. برای اینکه در جامعه ایمان در اعمال و رفتار مردم در جامعه اسلامی نمادی پیدا کند و قابل نمایش باشد. 24 جلسه درباره این حکمت 31 با هم مباحثه کردیم، چون طولانی تر بود به طول انجامید و گستردگی بیشتری داشت. این جلسه 25 جلسه است که درباره حکمت 31 با هم گفتگو می‌کنیم. امام علیه السلام 4 رکن برای ایمان بیان فرمودن: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن داشت، هر رکنی هم 4 شعبه داشت. ما سه رکن اول تا سوم رو با شعبه هایش مورد مباحثه قرار دادیم. رکن چهارم با سه شعبه اش هم مورد گفتگو قرار گرفت، اما شعبه چهارم از رکن چهارم. آخرین مطلب از این حکمت در موضوع ایمان، امیر مؤمنان علی علیه السلام به جهاد که رسیدن فرمودن ولجهاد منها علی اربع شعب، ایمان رکن چهارمش که جهاد باشد دارای چهار شعبه است: علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. یکی امر معروفه، یکی نهی از منکره، یکی صدق در مواطن، در جایی که بایست انسان کلمه صدق رو، سخن راست رو بر زبان جاری کند، ولو در مقابل یک حاکم جائری هم باشد، در برابر ظالمی هم باشد. این سه تا شعبه جهاد است. هر سه رو مولا علیه السلام سه شعبه از جهاد معرفی می کند. جهاد رو هم معنا کردیم، گفتیم مقصود از جهاد اینجا جهاد مطلق است، نه جهاد نظامی تنها. چهارمین نکته که در این شعبه های چارگانم اومده از شنعان الفاسقین، در مقابل فسق و کسی که اهل فسق و گناه شده، انسان باید شنعان داشته باشد، یعنی چهره خوش نشان ندهد، چهره در هم کشیده، اظهار تنفر، اظهار ناخوشامدی. مواجهه انسان مؤمن با انسان فاسق و خود فسق در جامعه نباید همانند مواجهه مؤمن با مؤمن دیگر باشد، همانند مواجهه مؤمن با یک عمل خیر باشه، باید تفاوت پیدا کند. مولا علیه السلام برای توضیح بیشتر یه برکتی از این شنعان الفاسقین رو بیان می فرماین که آخرین مطلب مولا در باره ایمان است. بعد از اینجا می رن به دنبال نشانه های کفر و نشانه های شک و این مسائل که اون بحث جدایی است، اما آخرین مطلب درباره ایمان این است: فهمون و منشن الفاسقین، تأمل بفرمایید حضرات، و منشن الفاسقین و غضب لله، کسی که چهره درهم بکشد در برابر فاسق، و غضب لله، برای خدا هم غضب کند، خشم کنه برای خدا. برکتش این است، فائدش اینه، چون در همه این چهار تا شعبه از چهار رکن، امام ثمره این شعبه رکن عملی ایمان رو بیان فرموده. فهمون ثمرش اینه: غضب الله له، خدا هم برای او غضب میکند در مقابل دشمنانش، در مقابل دشمنان مؤمنین. و ارضاه یوم القیامه، روز قیامت هم کاری می کند که موجب رضایت او بشه، پسند او بشود، از رحمت خدا او رو بهرمند می کنه، از رحمت خودش بهرمندش می کند در روز قیامت. دو تا برکت دارد. اگر انسان در مقابل گناه سکوت نکرد، در مقابل انحراف بی تفاوت نبود، در مقابل تخلف از دین خدا و قانون خدا بی تفاوت نبود، از کنارش نگذشت. خدا دو کار برای او انجام میده. یک، خدا برای او غضب میکند چون او برای خدا غضب کرده. دو، اینکه روز قیامت روز خوشنودی او خواهد بود. روز قیامت روزی است که برای این انسان روز خوشنودی و احساس رضایت خواهد بود. خلاصه رستخیز یا رستاخیز برای اوی رستاخیز خوبی خواهد شد به جهت کاری که در این دنیا برای خدا و برای دین خدا انجام داده. این جمله پایانی مولا در باب ایمان، اگر بخوایم این جمله رو ما یک عنوانی بهش بدیم، عنوانش می شود راهکار مواجهه و واکنش مؤمن با گناه و گناهکار. تأمل کنید حضرات. خب عرض کردم محضرتون این جمله پایانی امیر مؤمنان علی علیه السلام، اگر بخوایم با نگاه جامعه سالم دینی بهش توجه بکنیم، امیر مؤمنان دارد این زاویه از جامعه رو بیان میکند. چون نظر دوستان هست، نگاهمون به نهج البلاغه بیان زوایای جامعه سالم دینی است. امیر مؤمنان داره این زاویه رو بیان میکند که در هر جامعه ای مؤمنین یک طیف از جامعه هستند و در مقابل متخلفین هم طیف دیگری از جامعه هستند. گناهکاران، منحرفین، اونایی که تخلف میکنن از قانون الهی طیف مقابل هستند. خب مؤمنین با این طیف متخلف و مخالف چطور باید مواجه بشن؟ آیا باید واکنشی داشته باشیم؟ آیا باید موضعی داشته باشیم؟ آیا باید بی تفاوت باشیم یا جهت دیگر؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا این چنین برای ما بیان می‌فرمایند. ببینید علی علیه السلام در اینجا، حضرت علی علیه السلام در این بیان علاوه بر موضع اولیه انسان نسبت به گناه، یه موضع تقویت شده هم بیان میکند. تأمل کنید، اول منشد الفاسقین، اول اینکه روی خوش نشون ندیم، خلاصه احساس تنفر کنیم، بداند ما از کارش خوشمون نیامد. کسی که گناه میکنه، قانون شکنی میکند، حالا قانون خدا را یا قانون انتزاع شده از اسلام رو، از قرآن رو، از حکم خدا رو، اگر قانونی رو میشکند، نقض قانون میکنه، باید تو جامعه اسلامی و ایمانی بداند که مردم جامعه در مقابل او یک واکنشی دارن، یک ناخوشامدی دارن از این رفتاری که او انجام میده و انجام داده است. اما موضع دومی که امام علیه السلام بیان می‌فرمایند این است که فهمود و غضب لله، این انسان، انسان مؤمن در مقابل فاسق، فسقش و اهل فسق، اول اینه که چهره در هم می‌کشد، احساس کنه از کارش خوشش نیومده. دوم غضب می‌کند، خشمم نشون میده اینجا. او خشمگین شده از تخلفی که صورت گرفت، از گناهی که انجام شده. پس در مقابل گناهکار، در مقابل منحرف، در مقابل فاسق، کسی که این عنوان فسق برای صادق شده، نه حالا یک بار یه خطایی کرد. کسی که اینچنین شده اهل المعاصی شده، به تعبیر روایات اهل معصیت شده و معصیت معنوس شده. حالا یه کسی یه گناهی کرد، یک با لغزشی بلا فاصل رفت توبه کرد، پشیمان شد، این رو نباید، از فسقش باید تبری جست، اما از خودش نه. اینجا درباره این انسان علاوه بر این که چهره در هم میکشد، میگه باید خشمت از این تخلف او هم نشان داده بشود. یعنی داره یه موضع باید باشه. معقول نیست، یعنی اگر روش تأمل کنیم، معقول نیست که جامعه در برابر قانون شکنان، در برابر متخلفان، اهل خلاف، مردم ساکت بنشینن، تفاوتی براشون نکنه. هیچ جامعه این نمیپذیرد. جامعه اسلامی تنها نیست، جوامعی که بر مبنای عرف سالم و عقل هم اداره میشود، اونا هم همینطوره در برابر تخلف و قوانینشون، ولو قوانین قوانین انسانی و بشری است، ساکت نمیشینن، سکوت اختیار نمیکنن. اسلام هم و مکاتب توحیدی هم به همین نکته تأکید ورزیدن. اختصاص به اسلام هم ندارد، در قبل از اسلام هم همین نکته بوده. خدا خواسته قانونش در جامعه رعایت بشه، قانون شکنان محبوب نباشن، قانون شکنان مورد خشم مؤمنین قرار بگیرن. یه روایت رو تأمل کنید در اینجا، روایت از حضرت عیسی پیامبره، اما ناقل و راویش پیامبر اسلامه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر از عیسی پیامبر نقل میکنه، قال عیسی ابن مریم للحواریین، به حوارین خودش فرمود، تحببوا الی الله و تقربوا الیه، خودتون محبوب خدا کنید، خودتون به خدا نزدیک کنید. قالوا یا روح الله، عیسی پیامبر، بماضا نتحبب الی الله و نتقرب، با چی محبوب خدا بشیم، با چی تقرب بجوییم؟ در این حدیث این دور دارد، عیسی پیامبر به حواریینش فرمود به بغض اهل المعاصی، به این که با اهل معصیت رابطتون رابطه همراه با بغض باشد، احساس نکنه که برای شما فرقی نکرده. و اگر دیروز آدم صالحی بود، امروز شده آدم فاسقی، برای شما تفاوتی نمی کند. بعد فرمود والتمسوا رضا الله بسخطهم، رضای خدا را با سخط اهل معصیت طلب کنید و به دست آورید. این جزء اصول و قوانینی است که در همه جوامع هست، در جامعه اسلامی هم هستش. اگر بخوام یه مقدار اینو واکاوی کنیم، حکمتش چیه؟ اصلا چرا مردم مؤمن یه طوری رفتار کنن که گناهکار احساس نکنه که این مؤمنین از او خوشش آمده؟ تنفر، خش، بغض، این تعابیدی که در روایات داره، حکمت این نکته چیه؟ یا به تعبیری ثمره این نکته چیه؟ حالا اگر مردم مؤمنین جبهه ایمان در برابر جبهه اهل خطا و انحراف و اختلاس و گناه و همه رفتارهای غیر دینی، اگر واکنش از خود نشون نده، سلم باشد، با همه سازگاری داشته باشه، چه می شود؟ اینجا امیرالمومنان یا اسلام دنبال چه نکته‌ای هست در اینجا؟ یه روایت از امیرالمومنین بخونم به حضرتون، تأمل کنید. امیرالمومنان فرمود دار الفاسق عن دینک و ابغضه بقلبک، و تو جامعه آدم فاسق هست، آدم مؤمن هم هست. خب این آدم فاسق، ما توی جامعه زندگی میکنیم، من اگر یه جبهه دشمنی در برابر او بگیرم، یه جبهه کاملا جدا از هم ایجاد کنیم، مرزکشی کنیم، تا تو اصلا تو این کوچه حق نداری بیای، من تو اون کوچه این زندگی اجتماعی پیش نمی رود. توی جامعه آدم گناهکار هست، مرزی تشکیل جبه در مقابل دشمنه، اما در مقابل انسانهایی که اهل فسقن گناه میکنن، امیر مؤمنان فرمود دار الفاسق اندینک، اونی که از دینش به فسق روی آورده، به گناه روی آورده، با خودش با نگاه دین مدارا کن. نگو تو این کوچه حق نداری شما پا بذاری، اما و ابغضه به قلبک، با قلبت بغض شو ایجاد کن. قلب هم نمی شود آدم تو دلش یه چیز باشه هرگز اظهار نکنه. ما اذمر احد شیئا فی الا وقد ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجه. همین امیرالمومنین فرمود، قبلا هم خوندیم این بس رو، ما اذمر احد، میگه اگه دل داشته باش، چون تو دل داره یه جا او میفهمه تو ازش خوشت نمیاد، ابغض و به قلبک و زایل و به اعمالک، با رفتار دیگه تو نشون بده که او هم خیلی احساس نکنه تو میخوای باش مراوده داشته باشی. اول دست به سینش نزن، نفسش اون طرف، اما زایل و به اعمالک طوری رفتار کن اگه یک مجلسی قرار بگیری اون گناهکار رو دعوتش نکن بیاد اینجا که بدون صفحه اوله صندلی صفحه اولم نشسته. بدون خواه این پارسال این صابخونه همسایه ما رو دعوت میکرد، امسال که ما اومدیم توی عروسی پسرون مثلا ساز آواز را انداختیم، همسایه امسال ما رو دعوت نکرد. اگه اومد در خونه بیرونش نکن، اما دعوتش هم نکن که بدانه پارسال امسال فرق نکرده. بدون فرق کرده. اما نکته آخرش چرا این کار رو بکنیم؟ همین دکتری که عرض کردم حکمت چیه؟ امیرالمومنین فرمود لئلا تکون مثله، بخواد اگه تو مثل او نباشی، مثل او نباشی، اگه بی تفاوت باشی، واکنش نداشته باشی، آرام آرام عادی می شود. اگه برگردیم تو جامعه خودمون امروز ببینیم، مولا داره مثل زبان امروز با ما حرف می زنه. یه وقت از بی حجابی بعد حجابی خیلی بدمون می اومد، عصبانی می شدیم، ناراحت می شدیم، اما آرام آرام پیشتف یخلا. اگه الان تو جامعه اگه دهت بیه جامعه ببینیم، برمیگردیم به اصطلاح خیلی عوامانه ککمونم نمیگز، ککمونم نمیگز. این بازاری مغازه داره یا از کنم یک اهل شهروندی که هست، حتی در دلش، یعنی در نگاهش، در دلش، در رفتارش هیچ اثری از این که از این کارش خوشش نیومده نشان داده نمیشود. این یکی از حکمتاش اینجاست. خب این نکته اول. نکته دوم در کلام مولا، این رفتار دومی، موضع دوم، واکنش دومی که برای مؤمن بیان فرمود، فرمود من شنع الفاسقین و غضب لله. نسبت به او رفتار خوشامد نداشته باش، اما و غضب لله، من شنع الفاسق، این کسی که با فاسق اینطور رفتار کرد، اما برای خدا هم غضب کرد. غضب بالاتر از شنعانه، غضب کرد، خشم کرد برای خدا. و غضب لله، این غضب، غضب کردن کار خوبی است یا غضب کردن کار بدی است؟ این همه روایات داره درباره غضب نهی شده. از جهت جسمانی هم میگن یه قده‌ای در وجود انسان هست که شما وقتی که عصبانی میشی اون شروع به ترشح میکند، شروع به ترشح کرد، اونجا شما تصمیمای نابخردانه میگیری، اونجا دیگه نمیتونی از عقلت استفاده کنی، نمیتونی کنترل رفتارهای در از درباره غضب. گفتن سکر الغضب، مستی غضب. مستی غضب چطوره؟ همون این که انسان اگر خمر بنوشد، اونجا مسکری را بنوشد، مست بشه، میزنه این ور، این بشکن، اون بشکن، خلاصه عصبانی هم شد، همینه، غضب هم کرد. باز همین نکتهش اینه که اینجا هم اینو بزن بشکن اونو بزن بشکن است دیگه، یعنی قدرت کنترل خودش رو از دست میدهد. عقل که باید عقال انسان باشه، نگهدارنده انسان باشه، بند انسان باشه به اصطلاح، ندارد. انسان نیاز به بندی دارد دیگه. اگه انسان نیاز به یک بندی دارد که مراقب باشه، این مراقبت یک بخشش مربوط به عقله. میخواد بگه این قده که تراشه میکنه بر عقل و مغز انسان هم اثر میگذارد. خب حالا این همه که به غضب مذمت شده، اینجا امیر مومنان میگه غضب کن، خشم کن. قوه غضب، غضبیه در موضوع اخلاق و علمای اخلاق که مطرح میکنن، غضب جزء مساوی اخلاقه، جزء اخلاق سیئه است، اخلاق مذمومه هستش. اینجا چطور این مسئله ایجاد میشه؟ امام جزء شعبه های جهاد دونست غضب رو، غضب رو جزء شعبه های جهاد دونست. در برابر این شبهه که حالا شبهه که البته شبهه‌ای نیست که تو این جلسه مطرح بشه، اما ممکن است در جامعه از سوی برخی از نابخردان یا از سوی برخی از دشمنان القا بشه تو جامعه، آقا شما میگید دینتون دین رحمت است، پیغمبرتون پیغمبر رحمته، امیر مؤمنان امیر امام رحمت است. با این غضبش میگه آقا جامعه رو دعوت میکنه عصبانی بشید شما، یعنی داره ممکنه بعضی بگن آقا امیر مؤمنان داره اینجا دو قطبی در جامعه ایجاد میکند، میگه تو جامعه دو قطب بشن، مؤمنین فاسقین، مؤمنین نسبت به فاسقین عصبانی بشن. حالا عصبانی شدن هم به سال امروز میگن آقا سنگ پرانی کنن براشون مثلا. آیا این باید در مقابلش چه گفت؟ در مقابلش دو تا نکته باید بیان کنیم. اولا نکته اول، النقطه الاولى، این است که در پاسخ میگیم قوه غضب رو، این نیروی غضب رو خدا در ما قرار داده یا نه؟ طبعا هر چیزی که در وجود ماست خدا قرار داده. هرگز نمیشود گفت خدا چیزی را در وجود ما قرار داده باشد اما کاملا منفی و سلبی باشه، این معقول نیست. هیچ چیزی در وجود ما خدا قرار نداده الا این که براش یه منفعتی وجود داره، یه نفعی وجود دارد. پس اولا غضب مطلقا سلبیه نیست، مطلقا کار ناشایست نیست، این یه قوه خدا در وجود انسان قرار داده و حتما منفعتی برش بار هست و بایستی این نکته مورد، این تو روایات هم توصیه شده، تأکید شده، فرمودن شما حتما بغض اهل معصیت رو داشته باشی بدان انسان خوبی هستی. فرمود امام باقر اذا اردتن تعلم ان فیک خیرا فانظر الى قلبک، میخوای بدون آدم خوبی هستی، خیلی در وجودت هست چه برای خودت چه برای جامعه، به قلبت نگاه کن. فإن كان يحب اهل طاعت الله و يبغض اهل معصيته ففيك خير والله يحبك. این در روایات تأکید شده، حالا ادامه در روایات رو بعداً مراجعه کنید شما، در کافی هم آمده این روایت. خب پس غضب مطلقا نقطه سلبی نیست، غضب یه نقطه‌ای در وجود انسانه. تکمیل کنم این عرضم رو تو همین چند دقیقه باقی مانده، تأمل کنید حضرات، انسان اصل اولیه در انسان رحیمیت است، رحیم باشه، مهربان باشد، اما نه مطلقا، نه با همه، نه در همه جا. اصل رحیمیت قانون اولیه وجود انسانه، فطرت انسان باید مهربان باشد. اصلا انسان رو انسان نامیدن چند وجه داره، یکیش انس است. اگر گفتیم ریشه انسان از انسه که کماقیل کمان گفته شده یک وجهش این است، این از کنم محضر شما به خاطر همین انس و ارتباطه، با انس و ارتباطیست که برقرار میشود. رحیمیت اصل اولیه است، اما اصل اولیه همگانی و همه جایی همه زمانی نیست، محدودیت داره. به تعبیر دیگه انسان حق ندارد، تحمل کنید، انسان حق ندارد رحیمی، حالت رحیمیت و مهربانی خودشون اونقدر گسترده کنه که شامل همه انسان ها بشه، ولو شامل دشمنان دین خدا، ولو شامل متخلفین از دین خدا، ولو شامل اهل المعاصی فاسقین. این اجازه رو نداریم ما. ما باید با انسانهایی که در مسیر خدا هستن رحیمیت، هم رحیمیت مهربانی ویژه است، نه مهربانی عادی. مهربانی عادی خیلی تو جامعه زندگی، همزیستی، همزیستی تو جامعه هست، اما مهربان بودن، رحیم بودن، چون درباره خدا هم رحمانیت و رحیمیت داریم، رحمانیت خدا شامل همه میشه، کافر هم از رحمانیت خدا استفاده میکنه، اما رحیمیت خدا نیست. خدا رحیمیت شامل همه قرار نمیده. و رحیم و بالمؤمنین خاصه، الرحمن به جمیع الخلق و رحیم بالمؤمنین خاصه. لذا ما اجازه نداریم که محبتمون به گونه‌ای توسعه بدیم که علاوه بر خوبان بر بدان و اهل معصیت هم شامل بشه. اصل اولی رأفته، مهربانی است، اما غضب هم در کنارش است، چون خدا فقط ارحم الراحمین که نیست، اشد المعاقبین هم هست، عزیز الانتقام هم هست. خدا هم حتی انتقام از افرادی میگیره، حالا انتقام معنای خودش، انتقام درباره خدا با انگیزه تشفی صدور نیست، تشفی قلب نیست، این درباره خدا قابل تصور نیست. ما انتقام میگیم تا دلمون آرام بشه، یعنی به کاری میکنم تا مثلا دلم آرام بشه. نه، خدا اینطور درباره خدا قابل تصور نیست به معنای خودش، اما اشد المعاقبین هست در کنارش. اولیش رحمته. لذا خدا نفهمون بگید بسم الله المعاقب، بسم الله القادر، گفت بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این اصل اولی است. اما اشد المعاقبین هم وجود دارد، نه اینکه نباشه. گاهی دستورهای تندی هم داره، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم ولیجدوا فیکم غلظه. اینا دستورهای شدید و تند هم از سوی خدا هست، پس هم غضب هست هم رحمت. اصل اولیه رحمته، اما رحمت همه جایی و همه زمانی نیستش. این نکته اول. بنابراین جامعه با همین نگاهی که مولا داره بیان میکنیم، طیف ایمانی جامعه نمیتواند محبتش رو آنقدر گسترش بدهد که هیچ کسی از دایره این رحمت رحیمی مردم خارج نباشه. نه، همه جامعه اوغلایی هم اینطور میگه، آدمی که تخلف کرد یه بار دو بار سه بار جریمهش کنین، حتی در جوامع شهروندان رو بعضی ها از منطقهشون تبعید میکنن، از منطقهشون بیرون میکنن، یه امر عادی در میان همه جوامع انسانی هستش. این که بیرون میکنن، این از کنم محضر شما در باره از محضرتون که در اسلام هم وجود دارد دیگه، در اسلام هم وجود داره. یعنی گاهی از اوقات باید حذف کرد اون کسی که، اون گروهی که دین خدا رو زیر سوال میبرن، دین خدا رو بهش التزام ندارن، به تعبیر باید مبارزه کرد. پس بناهن علاوالک اون نکته دوم، غضبی که فهمود منشن الفاسقین و غضب لله، غضب لله در اون جاییه که باید. حالا سوال، چرا باید یه عده رو به تعبیر گفتیم حذفشون کرد از جامعه؟ آقا انسان که هستن، انسانن همه مردم، همه اینا مخلوقات خدا. حالا این آقا گناه میکنه، چرا گناه شدید شد؟ جامعه نباید تاب بیاورد، باید حذفش کنه از جامعه؟ چرا باید این طور بشود؟ این نکته دوم اینه. ببینید اصل رحیمیت قانونه. خوب تأمل کنید، هر انسانی باید احساس رحمت کنند نسبت به دیگری، اما این رحمت انسانها بخواد شامل همه بشه، رحمت خدا هم بخواد شامل همه بشه، اگر مانعی سر راه شمول رحمت مؤمنین و رحمت خدا ایجاد شد، مانع رو باید برداشت یا نه؟ مانع رو باید حذف کرد دیگه. رحمت خدا شامل همه می شود، پس اون انتقام خدا، عذاب خدا، عقاب خدا نسبت به انسانهای گناهکار، اونم اگه روش تأمل کنیم برمیگرده به رحمت خدا، برمیگه به رحمت خدا. یک عده جلوی رحمت خدا رو میگیرن که بقیه شاملشون نشود، اینا رو باید از سر را برشون داشت تا رحمت خدا شامل همه بشود. پس غضب الله، غضب، خشم درباره جامعه ایمانی نسبت به جامعه اهل فسق، اهل گناه، اهل تخلف، اهل معصیت، این در حقیقت صفحه دومی است از همان شمول رحمت خدا. شمول رحمت خدا برای اینکه انسانهایی که در سر راه قرار دارن برای مانع شدن، برای مانع شدن برخورداری از رحمت الهی، رحمت الهی سبب کمال انسانه دیگه، سبب کامل شدن انسانه، انسان روش کنه بشه اهل بهشت. یه عده مانعی بهشتی شدن مردم هستن. الان تو جامعه گاهی از بعضی افراد میگن آه شما میخواد به زور ما رو بهشت برید؟ ما نمیخوایم بهشت بریم. نه، کسی نمیخواد شما رو به زور به بهشت بره. میخوان دنبال اینیم کسی مانع رسیدن دیگران به بهشت نشود. دنبال اینیم کسی شما رو به زور به جهنم نبره. دو تا جهته. یک عده میخوان عده به زور ببرنشون جهنم. ما در مقابل اونا میایسیم میگیم شما رو به زور جهنم نبرن. دوم، شما رو مانع قرار ندن برای بهشتی شدن دیگران. اینه غضب الله. لذا اون چه که در اینجا مهمه ملاک غضب است. پس غضب یک نکته مشترکی است، هم ایجابی داره هم سلبی داره، هم مثبت داره هم منفی دارد. اما غضب حق نداریم برای دنیا غضب کنیم. کسی حق نداره برای اینکه حالا مثلا پستی که مال من بود رو دیگری اشغال کرد، من حق ندارم غضب کنم اینجا. برای امور دنیایی حق نداریم غضب کنیم. برای خدا و دین خدا حق غضب بود. پیغمبر اینطور بود، امیرالمومنین نقل میکنه از قول پیامبر، سیره پیامبر، کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یغضب للدنیا. پیغمبر هرگز بر امور دنیایی غضب نمیکرد. لذا ببینید پیامبر که مصداق رحمته، هیچ جا نداریم پیامبر برای حق خودش عصبانی شده باشه، اما برای دین عصبانی شده، برای قانون خدا عصبانی شده. امیرالمومنین همینطور، اونجا که حق شخصی مولاست، خب حتی پیش قاضی اومد، امیرالمومنین نشست بین او بین مسیحی، یه قاضی غیر از امیرالمومنین حکم کند، غیر از او حکم کنه، حتی هر چه حکم پذیرفت، از حق خودش غضب نکرد برای حق خودش، ولیکن برای خدا. بعد فرمود برکان النبی لا یغضب للدنیا، ادامه داره. لذا اگر غضب بخواد انجام بشود، در جنبه ایجابیش فقط با ملاکیت برای خدا بودن، برای دین خدا بودن. پس بناهن علا زالک، حالا حرف ادامه داره، یه جلسه دیگه من روز درباره همین صحبت میکنیم، اما اون چه که خلاصه در این جلسه عرض کردیم این است که راه مولا علیه السلام در مقام بیان راهکار مواجهه و واکنش نشان دادن طیف ایمانی در مقابل طیف اهل گناه و معصیت، اینجا یک مرحله اول این است که نشان بدهیم از کار شما خوشمون نمی آید. این یک. دو، آغازش هم قلبه، حالا از قلب باید تصریح هم پیدا کنه. دو، باید برای تخلف غضب کرد. برای تخلف آدم باید عصبانی بشود، اما عصبانیه برای خدا. ملاکش اینه برای دین خدا انسان عصبانی بشود، غضب کند. حتی اگر در جایی انسان غضب کرد، اقدام همراه با غضب انجام داد، البته در اونجا که شرع بهش اجازه داده، اصلاح بهش اجازه داده، حتما در مسجد خدا باشد، باز اینم مصداقی و صفحه دومی از رحمت خداست، برای اینکه مانع شمول رحمت رو از سر راه برمی‌دارن. خب بس، امیرالمومنین پس این جمله مولا رو دوباره بخونیم، فرمود و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له. حالا این نکات اخلاقی زیادی داره، هر کسی که برای خدا کار بکنه، غضبت هم برای خدا باشه، خدا پاسخش رو میدهد. و ارواح و یوم القیامه، روز قیامت هم روز با برکتی برای این انسان خواهد بود. بازم تبریک عرض میکنم این ایام رو انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.